بیگانه ای در روستا.
شاید شوفر فریاد زد:
مسافر قفصر حرکت، جا نمونید، مسافر قفصر نبود.
زن نگاهی از پنجره به بیرون انداخت. تا چشم کار میکرد بیابان بود که دلش را جاده های باریک شیار کرده بود. بعد شانه بالا انداخت و از سر نگرانی نگاهی به مسافر بغل دستی کرد و گفت:
صفیه خانم، باید تو کارشون میموندی و منتظر مینیبوس ده میشدی.
نخواست بگوید دل شوره این راه را دارد. نخواست بگوید اگر یک نفر وسط بیابان یک دفعه جلویش سبز شود چه میکند. اصلا آدم نه، حیوان. صفیه لبخند ملایم زد و سر تکان داد و گفت:
به امید دیدار در شیراز.
بعد از جا بلند شد، لباسش را مرتب کرد و وارد راهروی اتوبوس شد. کمی چاق بود اما قد بلندش باعث می‌شد این چاقی اصلاً به نظر نرسد. موها و پوستش روشن و اگر آن لهجه شیرین فارسی را نمی‌داشت، آدم تصور می‌کرد که خارجی است. دامن پشمی زخیمی به تن داشت و موهای طلایی‌اش که به سمت چپ شانه زده بود، از گوشه روسری پیدا بود. ساک دستی کوچکش را از زیر صندلی برداشت و کتش را که از جنس پارچه دامنش بود روی دست چپ انداخت و از اتوبوس پیاده شد. وقتی اتوبوس به راه افتاد و شوفر با دنده یک ماشین را به حرکت درآورد، زن از شیشه ماشین دید که او کفش‌هایش را با گیوه‌های دوره‌دار سفید رنگی عوض کرد و در شانه خاکی جاده به راه افتاد. روی تابلوی کنار جاده نوشته شده بود: به طرف نیاسر. قلعه کلاته پشت قلعه کلاته. تا اینجای راه بیش از 3 قلعه دیده بود، همه برج و بارویی و انبار آذوقه‌ای که حکایت از گذشت روزگاران فراموش شده را داشت. برج‌ها گواه از قراولانی می‌داد که شب‌ها بر آن پاس می‌دادند و دیوارها و باروهاشان از دشمنانی که به قصد تاراج می‌آمدند جلوگیری می‌کرد. قدمت برج‌ها را نمی‌توانست از دیوارهای کلوخ شده تشخیص دهد، اما پیش خود فرض کرد که دست کم باید 5-6 قرنی این برج‌ها بی‌قراول بر خاک این دشت نگهبانی داده باشند. سری هم به داخل برج‌ها کشید، پیر و سخت و باستانی مثل مردمانش که صدها سال رنج گرما و سرما و قحطی را به تن کشیده بودند، مثل روستایی‌ها. باد بر راه خط تیره می کشید، بادی از آن دست که چشمها را تنگ می کرد و زلف و سر و روی را سفید. زن پشت به مسیر باد ایستاد، چادر سفید گلداری را از داخل ساک دستیش بیرون کشید و قصد کرد که چادر را روی سرش بیندازد، اما باد بال چادر را به سمتی کشید. این بار گوشه چادر را به دست و سمت دیگرش را به دندان گرفت و چادر را روی سر و شانه هایش گیر داد. بعد بالهایش را به خود پیچید و رو به راه پیش رفت. در هر حال این کار را می کرد قبل از اینکه به غم سر برسد. کت و دامن تنها پوششی نبود که خیلی خوشایند روستایی ها باشد، به خصوص زنهای روستایی که مجبور بود بیشتر دمخورشان باشد. در آن چشم ها پوشیده نبودن از چشم نامحرمان نوعی بی‌حیایی محسوب می‌شد و صفیه این را می‌دانست. راه زیادی آمده بود. ماه دوم پاییز هم از راه می‌رسید و شب‌ها کوتاه می‌شد. تا شب نشده باید به غمسر می‌رسید. نبض زندگی روزها در روستاها تندتر می تپید و آغاز شب وقتی اعلام می شود که گله ها به آغل می رسند. پاییز و زمستان چوپان ها گله ها را زودتر بر می گردانند و تابستان ها فارغ از شغال های گرسنه و سگ ها و گرگ های وحشی تا وقتی خورشید به کوه های غرب نرسیده در دامن دشت می مانند. تا غروب راه زیادی نمانده بود و چوپان ها گله را می بردند به سمت ده. صفیه به اولین چوپانانی که رسید سراغ راه غمسر را گرفت. چوپانها دو پسر کم سن و سال و از اهالی برزوت بودند. تا روستا نیم ساعتی راه مانده بود و اگر با گله می رفت خطر این که از روستا دور بیفتد و به تاریکی بخورد وجود نداشت. سرعت باد که بیشتر شد شال ترکمنیش را دور سر و چشمها پیچاند و همراه بچه ها از یک سمت گله رفت تا گوسفندها از آن طرف به بیراهه نروند. بچه ها اول غریبه را با کنجکاوی برانداز کردند و بعد مثل همه چیز که زود در چشم آنها به عادت دلپسندی تبدیل می شود به دیدنش در کنارشان عادت کردند. از شوخی کردنهایشان با هم و دویدن بر پشت و کنار بزها می شد فهمید که خجالت را کنار گذاشتند. وقتی صفیه چوب دست بلندی برای خودش انتخاب کرد و به شیوه چوپانها صداهای عجیب و غریب از خود درآورد و سر در پی گله گذاشت، خنده های ریز و کودکانهی کردند و عاقبت وقتی به روستا رسیدند، آنها همه ناگفته های روستا را برای صفیه گفته بودند. این که یک کت خدا دارد به اسم کت خدا قربان که هفته قبل خطبه عقد پسر سلیمان را خوانده بود، اینکه روستا پر از بوته‌های گل محمدی است که اول فصل تابستان گلابشان را گرفتند و برای فروش به کاشان بردند، اینکه همراه گلاب‌ها بعضی از جوان‌ها هم برای کار به کاشان و اصفهان رفتند و اینکه هنوز بیشتر از 300 خانوار در باغ‌ها زندگی می‌کنند که مالک بیشتر این باغ‌ها تاجرهای اصفهانی هستند و اهالی به آنها ارباب می‌گویند و اینکه بیبی نیره یکی از سزن تنهای روستاست که هیچ کس را ندارد اما 11 گوسفند و 4 میش گله مال اوست و بر حسب شأنش دستی گشاده برای مهمان نوازی دارد. غروب غروبی بود مثل همه غروب‌ها که به روستا رسیدند. روستا و دشت‌های اطرافش با گله‌ها و سبزینه‌های زیر نور غروب رنگ می‌باخت. روستا در سیاهی فرو می‌رفت و کوه‌ها سیاه‌تر می‌شد. تک و توک چوپانی به سمت روستا می‌آمد. دهقانی با کیسه‌ای بر پشت و بیلی بر دوش، کند و آهسته از کنارشان گذشت. خیلی دورتر از باغ‌های گل مزارع گندم را دیده بود. گندم‌ها اینک قد کشیده تا زانو رسیده و زرد زرد بودند. دهقان لابد از مزرعه گندم می‌آمد. کم کم شعله فانوس‌ها از پنجره‌های کوچک خانه‌ها بیرون ریخت. وقتی گله از پیچ اولین کوچه روستا گذشت، صفیه سراغ خانه بیبی را گرفت و در نگاه کنجکاو بچه‌ها گفت:
خب من از فامیلای بیبی‌ام.
بچه‌ها با ناباوری راه را نشان دادند و صفیه به طرف بالادست روستا به راه افتاد. هر طور بود باید خودش را به بیبی می‌رساند. تقریبا شب فرا رسیده بود که به خانه بیبی رسید. خانه که نبود، باغ بود. باید در می‌زد، اما شاید باد نمی‌گذاشت که صدای در زدنش به بیبی برسد. خم شد و سنگی بزرگ برداشت و به در فلزی کوبید. این کار را چند بار تکرار کرد و سرانجام صدای خفه زنانه‌ای گفت:
کیه این وقت شب؟
صدای صفیه که رقتبار و ملتمسانه بود با شنیدن صدای زن قوتی گرفت و گفت:
لطفاً باز کنید.
در به صدای تقی باز شد. در آن تاریکی نمیتوانست همه اندام زن را ببیند، اما چهره اش زیر فانوسی که در دست داشت و تا شانه بالا آورده بود تا صورت صفیه را ببیند به چهره ی زن سال خورده ای میمانست. صفیه اندیشید:
به حتم خودشه، این باید بیبی باشه.
زن خشخش کنان یک قدم جلوتر آمد و نگاهش کرد. با بهت و تعجب پرسید:
با کی کار داری؟
صفیه سر را به زیر انداخت و با صدای آهسته‌ای گفت:
بیبی نگیره شمایید؟
بیبی متعجب‌تر از قبل پرسید:
خودم هستم، با من چی کار داری؟
صفیه ملتمسانه جواب داد:
بیبی خدا عمر طولانی به شما بده، من اینجا غریبم، هیچ کسو نمیشناسم. داشتم میرفتم کاشان که به تاریکی خوردم. نشونی شما رو همین چوپونای ده این دوتا بچه ها دادند. گفتند که در خونتون همیشه به روی مهمون بازه.
کلمات داشت در ذهن صفیه از شکل میافتاد. امیدوار بود قبل از اینکه کلماتش به پایان برسد، بیبی خودش در را باز کند و دستش را بگیرد و با خود ببرد. بیبی پرسید:
تنهایی؟
بله بیبی خانم، تنهای تنها.
شعله فانوس در گریز از باد شبانه به سمتی کج شد. بیبی گفت:
این بادم که ولکن نیست. این دختر این وقت شب تنهایی کجا میری؟ چرا تنها ها؟
صفیه یک بار بغض کرد و بغضش دمی دیگر ترکید. بیبی گفت:
چی شده دختر؟ با شوهرت قهر کردی؟ یا دعوا کردی؟ با پدر مادرت دعوا شده؟ خب بگو ببینم چی شده؟
صفیه در حالی که دستانش را روی چشمها و صورتش گرفته بود دو زانو نشست و با گریه گفت:
بیبی پناهم بدید، من هیچ کس را اینجا نمیشناسم.
شاید لازم بود که بگوید:
بیبی خانم به کارت میام، سربارت نمیشم، میدونم روزگار سخته اما من نمیذارم کارهات رو زمین بمونه.
اما بیبی فرصت نداد. غیرتش نگذاشت که او یکه و تنها شب را بیرون بماند. کجا میتوانست برود؟ نزدیکترین باغ به آنجا باغ مشهدی رحمان بود که خودش بود و یک مرد کرد عذب. تازه مشهدی خودش هم رضا نمیشد که دختر شب را آنجا بماند. با حرف مردم چه میتوانست بکند؟ یک عمر با آبرو زندگی کرده بود، چطور میتوانست بگوید که این دختر نصف شب پیدایش شده و از بی کسی جایش داده؟ همه این افکار به سرعت از ذهن بیبی گذشت و تنها یک جمله اش را رسوب کرد.
این دختر تنها کجا میتونه بره؟
خیال را پایانی نیست. زمانی که غریبه ای ناخوانده در خانه ات خفته باشد تا صبح نمیتوانی چشم بر هم بگذاری. از کجا معلوم که این غریبه بر مال و منالش چشم ندارد؟ شاید او دندان طمع بر اندک اندوختش داشته باشد. از کجا معلوم راست گفته و به واقع نیاسری باشد و به قهر از پدر و مادر آمده؟ بیبی نیره میتوانست بگذارد همه این خیالها تا صبح بمانند و جولان بدهند و خوابش را بر چشمانش حرام کنند، اما نگذاشت. خیالها دمی آمدند و زود هم گذشتند. تنهایی و گذر عمر پیرزن را به همه چیز و همه کس بی‌اعتنا کرده بود. اگر میخواهد ببرد بگذار ببرد، دست آخر که باید همه چیز را بگذارد و برود. بیبی بدون تقلا به خواب رفت. در شبهای تنهایی که بر او گذشته بود، نزدیکترین صدا به او صدای نفسهای خودش بود که در خاموشی و تاریکی همراهش می شد. مکنون این نفسها به آشنایی با صدای دیگر آرامتر می رفت و می آمد.